أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و خوشنودی اون عزیز، صلواتی مرحمت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله توفيق داشته باشيم بحثي رو بسياق بحثهایی که سالهای گذشته توفيق داشتیم در خدمتتون إن شاء الله انجام وظیفه کنیم. در واقعی کربلا و اون چه که اتفاق افتاده و اون چه که مربوط به سید الشهدا علیه السلام است، آیاتی از قرآن ما در ارتباط با این واقعه و این امام بزرگوار در مقاطع، در تواریخ، در روایات میبینیم. اگر خاطر شریفتون باشه سالهای گذشته به بعضی از اون آیات اشاره شد. امسال هم انشالله توفیق پیدا کنیم بعضی از اون آیات رو با هم تلاوت بکنیم. وقتی که امام علیه السلام در یه واقعی مثل واقعی کربلا که حضرت میخوان از مکه از مکه خارج شن به مدینه وارد شن و از مدینه خارج بشن و به اون سرنوشتی که خداوند متعال مقدر کرده به اونجا ملحق بشن، آیاتی رو تلاوت میکنه. یکی از اون آیات آیه است که حضرت وقتی که از مکه خواستن خارج بشن اون آیه رو تلاوت کردن. وقتی امام یک آیه رو تلاوت میکنه با موقعی که ما یک آیه رو تلاوت میکنیم فرق مطلب خیلی زیاده، به گونه ایست که اساساً نمیشه سنخیت قائل شد. این مقدمه رو یادآوری بکنم خدمتتون که ما در زیارت آل یاسین عرضه می داریم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. سمت تلاوت کتاب، تالی کتاب بودن، به اون معنایی که خدای متعال اون معنا رو اراده فرمودن، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این سمت و این شأن بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد به اوصیای حضرت، به اوصیای اون حضرت. یعنی بعد از پیامبر تنها یک نفر است که علم قرآن را دارد، بلکه اساساً در زمان پیامبر هم این گونه بود و ایشون باب مدینه علمن و خدای متعال فرمودند که وقت البیوت من ابوابها، کسی به غیر از امیر المؤمنین علیه السلام نمی داند کدام آیه برای چی برای کی چه موقعی نازل شده، و هیچ کسی جز امیر المؤمنین علیه السلام نمی داند کدام آیه در روزگاری که حضرت زندگی می کنند کدام آیه باید در کجا تلاوت بشه. اگه به ما می گفتند حضرت وقتی می خوان از مکه بیان بیرون شما پیشنهاد کنید یه آیه ای رو که حضرت اون آیه رو تلاوت بکنن، پناه بر خدا، ذهن ما میرفت مدل‌های شعارگونه دنبال یه آیه‌ای که توش جهاد و کشتن و کشته شدن و یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص و این تیپا رو سوا می‌کردیم، یا اینکه کسانی که مثلا نسبت به کفار و منافقان و ظالمان و اینها چگونه عمل می‌کنن. شاید ما مثلا یه همچی سلیقه‌ای رو می داشتیم. چرا عرض می کنم شاید چنین سلیقه‌ای رو می داشتیم؟ چون با وجود این که حضرت این آیه رو که حالا انشالله توفیق داریم تلاوت می کنیم، با وجودی که این آیه رو تلاوت کردند، باز ما نگاهمون به حرکت امام حسین علیه السلام و خروجشون از مکه یه نگاه نسبتاً شخصی و تا حدودی من درآوردیه. اجازه بدین بریم خدمت سید الشهدا علیه السلام. حضرت میخوان از مکه خارج شن، بگیم آقا ابن رسول الله شما که دارین خارج میشین، ببخشید از مدینه دارید خارج میشید، شما که از مدینه دارین خارج میشین چه آیه تلاوت میکنین؟ چی دارین زمزمه میکنید؟ آیه 21 سوره قصص رو حضرت تلاوت میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. از خارج شد از آن در حالی که خائف بود. یترقب مثلا بگیریم هم خانواده مراقبت کردن، مراقب بودن، مراقب بود، میپایید. گفت خدای من، صاحب من، مرا از این گروه ستمکار نجات بده. به نظر میاد آیه اصلا حالا به تعبیر ما اصلا مدلش یه مدل دیگه است. وقتی که حضرت آیه رو تلاوت میکنند یادمون باشه ما قراره از امام علیه السلام قرآن رو تعلیم بگیریم، بنا نیست ما به امام قرآن تعلیم کنیم. امام میخوان به من بگن این آیه چه معنا میده، امام میخوان به من بگن مصداق این آیه، معنای این آیه در این زمان منم. یه بحثی رو پیشتر خدمتتون جسارتاً عرض کرده بودیم، این که حضرت موسی علیه السلام از مثلا اون شهر بیرون بیاد نیاد اینو بگه نگه، کسی رو کشته باشه نکشته باشه، به چه درد من میخوره؟ اینکه من داستان حضرت موسی علیه السلام رو بدانم به چه درد من میخوره؟ مگه من به دین موسی علیه السلامم؟ مگه من قرار شریعت او رو دنبال کنم؟ برای چی؟ قرآن رو نازل نکنیم به دست خودمون، نیاریم پایین، خرابش نکنیم، بگیم قرآن مشتمل است بر یک سری داستانهایی که توش یک سری پندهای آموزنده دارد، یک سری توصیه های اخلاقی، یک سری احکام. بعد وقتی قرآن شد این، فردا طرف کتاب اخلاق از بازار میخره، خوش رنگ، خوش نقش، خوش فرم، جملات خوب فارسی مفهوم به درد بخور، خب طبعش اونو میکشه، نه یک کتاب عربی که ازش چیزی نمیفهم. اگه داستانه فردا میره کتاب قصص الانبیاء میخونه، فردا مشتاق داستانهای قرآنی رو از طریق سریال ها دنبال کنه، هیچ فکر نکرده که این خدای من چرا تو این داستان به این مطلب اشاره نمی کنه، چرا این زاویه رو نشون نمیده، چرا اسم این مکان رو نمیگه، چرا اومده یه چیز کوچیکی تو ذهن یکی از اینها رو پرده باز کرده نمایش میده، ولی خیلی چیزهای دیگه که سوالای منه اونها رو به من نگفته. میخوام احکام از قرآن یاد بگیریم، میریم میبینیم نمیشه هیچ حکمی رو از قرآن به تنهایی در آورد. تو احکام که میری سراغ رساله عملیه، تو داستان هم که میری سراغ قصص الانبیا، تو کتابای اخلاق هم که این همه کتابای قشنگ چاپ شده، وقت بعد 7-8 سال میشینی قرآن رو وا میکنی میخوای بخونی، با این دید نمیفهمی، ماتم میگیری، بعدمون میاد. من این مثالی رو شاید خدمت بعضی دوستان عرض کردم، مادر داره بچهشو نصیحت میکنه، پدر داره بچهشو نصیحت میکنه، میگه عزیز دلم این چه راهی تو داری میری؟ ندیدی پسر خالت 3 سال پیش تو همین مقطعی که تو بودی تو همین مقطع بود؟ دیدی به جای این که درس بخونه به کارش برسه، جمعه بلند میشد میرفت ورزشگاه، هفته ها میشست فیلم میدید، چرا عزیز من عبرت نمیگیری؟ چرا از فلان کس که 12 سال پیش اینجوری بود و الان برو نگاهش کن ببین چجوری عبرت نمیگیری؟ مادره داره با جان و دل فرزندشو موعظه میکنه، پدر داره با جان و دل به فرزندش تذکر میده، این بچه اگه این بین از مادر بپرسه مادرم پسر خالم که 3 سال پیش به جای استفاده از وقت میره ورزشگاه، کدوم ورزشگاه میره؟ چه بازیایی رو میدید؟ چه فیلمایی رو دیده بود؟ اگه این سوالای جزئی رو بکنه، با عرض معذرت پدر یا مادر به اون نهیب نمیزنه، عزیز دل من تو بازم که داری حماقت میکنی، من دارم میگم عبرت بگیر، تو داری میپرسی کدوم ورزشگاه، من میگم از داستان یوسف عبرت بگیر، تو میگی فاصله تا مصر چقدر بود، من میگم عبرت بگیر، تو میگی اسم برادرای یوسف چی بود، چند تا بود. فرق چیزی که خدای متعال یا امام بگوید با همون را که دیگران بگویند این است: خدا مرا موعظه می کند، مرا هدایت می کند، به من تذکر می دهد، مرا واجد نور می کند، به من بصائر می دهد، به من فرقان و قدرت تمیز بین حق و باطل می دهد. سینه مرا شفا میدهد. همین داستانو بده هزاران نفر به هزار مدل برای تعریف میکنن، داستانو میشنوی، بلند میشی، اصلا از خدا نسبت به خدا ترست زیاد نمیشه، تقوای تو زیاد نمیشه. خیلی اینجا مطلب هست، ببخشید اشاره کردم خدمتتون، ردشی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن بر ما میخونن، بر ما دارن میخونن، از مدینه دارن میرن بیرون، میگن فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. مثل آقا ما یه چیزی داریم میشنویم، مثل که داریم یه چیزی میفهمیم. میدونید قیمت یه آیهی که امام یه جا تلاوت کنه چقدره؟ حالا اجازه میدین یکم این آیه رو با هم ببینیم. اجمال داستان حضرت موسی علیه السلام به بیان قرآن، اون چه که خدا اراده کرده این است که خدای متعال در سوره قصص در آیات قبل این گونه می فرمایند. من مضمون آیاتو دارم میگم که حضرت موسی وارد میشن، وارد اون شهر و اون جایی که فرعون بوده میشن. حالا اسمش هم تو تفاسیر هست ولی ما نمیخوام اونا رو کاری نداریم. میبینن که فوجد فیها رجلین یقتتلان، دو نفر دارن با هم نزاع میکنن، درگیر شدن. هازا من شیعتهی و هازا من عدوه، یکیش از شیعیان حضرت موسی، یکی از دشمنانش. به این آیه حضرت استناد میکنن، میگن که بر شما مبارک باد که اسم شیعه رو خدا تو قرآن به کار برده و اینجا گفته، یکی از جاهایی که اسم شیعه رو گفتن اینجاست. خب حالا بریم جلو. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اونی که از شیعیان موسی است استغاثه میکند از موسی برای عدوش، برای دشمنش. خب موسی ضربه میزنه و این یارو دشمنه میفته میمیره. بعدم قرآن میفرماید قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. نه اینکه من یه آدم کشتم، نه، اینی که این مرد مردنی بود، مرد و این اتفاق، همه اینا خلاصه شیطان ازش میخواد بهره برداری کنه. یه نفر رو کشت، کجا؟ در استغاثه‌ای که شیعه بر عدوش میکنه. خب اینا خیلی پیام داره ها، متعایزده بدین رد چیم به اون نقطه برسیم. شما اگه موسی علیه السلام رو اینجور میبینید که شیعه او استغاثه میکند بر عدوش، حضرت موسی بلا فاصله جواب میده، بلا تشبیه ببین امام زمان علیه السلام چیست که نام او غوث است، دادرس است. و چقدر ماها حواسمون پرت، قرآن میخونیم ولی برای خودمون میخونیم. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. گفتش خدایا من یه کاری کردم، این یه تبعاتی داره، این تبعات این کارو خداوندا بپوشون. حالا دیگه این تبعات این کار ما رو میگیره دیگه، میان دنبال ما و گرفتار میشه. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خودم کارو حل میکنه، او هم وعده میده. فاصبح فی المدینه خائفا یترقب. خب از فردا تو این شهری که آمده بود چنین وضعیتی پیدا میکنه، خائفا یترقب میشه. چرا؟ زدی یکی رو کشته دیگه، نه؟ از کی؟ از دور و وریای ظاهرا، مثلا حالا آشپز مخصوص فرعون بوده تو تفسیر آمده، یکی از دشمنان. دقت کن اینا شیعه یه گروه هم، دشمن ها یه گروه هم، بی تفاوت هم یه گروه هم، دشمن ها رو کشته، از دشمنان کشته. دقت کنیم خب فایدل لذ استنسره بالامس یستسرقه قال له موسی انک لغوی مبین. دوباره یه صحنه دیگه، همون آدم دیروزی دوباره داد و فریاد و ناله. موسی میگه بابا تو اصلا میگی که حالت خوب نیست دا. حالا در روایت هست که مثلا موسی علیه السلام به این نهیب میزنه که آخه چه خبرته، توی دعوا را میندازی و طلب کمک میکنی، یا اینکه به او برمیگرده یه چیزی میگه حالا اونو کاری نداریم. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تورید الا ان تكون جبارا فی الارض اما تورید ان تكون من المصلحین. موسی خواهی باز بزنی بکشی اینو، تو مثل این که بکش بکش را انداختی ها و شدی جبار در زمین. این اتفاق که میفته، این دشمنه میفهمه که بابا اون قاتلی که دیروز زده اونو کشته کی بوده، چون دنبالش میگشتن، فوری میره خبر میده به دم و دستگاه که بابا اونی که دیروز زده بود اون آقا رو کشته بود موسی است. صحنه دوم داشت اتفاق میفتاد، شیعه خودش لوش داد، شیعه خودش لوش داد، گفت بازم که میخوای بکش بکش را بندازی. درست شد؟ خبر میرسه به اونجا، یه نفر توی اون دم و دستگاه وقتی این خبر رو میشنود در جا میاد به موسی میگه و جا رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. موسی کار خراب شد، به هم ریخت همه چی، باید بری بیرون تا دست پیدا نکردن از این شهر بلند شو برو بیرون. درسته؟ حالا این آیه فخرج منها خائفا یترقب. این مقدمات انشالله کفایت میکنه برای اینکه ما اصلا توجهمون بره به سوی که ببینیم اصلا امام حسین علیه السلام در چه وضعیتی در مدینه بوده و چجوری از مدینه خارج شده. چون خائفنی که قرآن گفته یا سید الشهدا علیه السلام تلاوت فرموده، توجه کنید، خائف و شما معنی نکنید بگید امام حسین علیه السلام از مرگ می ترسیده، اصحاب او آرزو می کنن 70 بار زنده شوند کشته شوند، امام حسین از مرگ می ترسه. زشته کلام و امام بگه معنا رو تو بکنی، صبر کن خود حضرت بگه خائفن یترقب. یا ابا عبدالله چی شد که شما از مدینه به این شکل بیرون آمدین؟ چه کسی به شما آمد گفت خارج شو، من نصیحت میکنم دیگه اینجا جات نیست؟ چرا این همه به شما اصرار کردن تو همون فاصله یه شب یا توی خروج از مدینه شما باز خارج شدین؟ مثل اینکه یه کسی به شما یه چیزی گفت، کسی به شما یه چیزی گفت. بله بله، یه کسی آمد یه چیزی گفت. اینا چیزایی است که شما اگه ذهنتون به این آیه بره اونا رو تو مقتل پیدا میکنید. حالا حضرت خائفن یترقب میخواد بیاد بیرون، یعنی حضرت رو بگیرن میکشن. آقا یا ابا عبدالله، شما که مثل موسی نبودید که کسی رو کشته باشید، شما از چی میترسید؟ شما اساساً چه چیزی رو مراقبید؟ چه چیزی رو مراقبید؟ حالا الان فرصتش نیست، من فقط اشاره کنم خدمتتون. اون جایی که حضرت در کربلا میان بعد چندین بار که صحبت میکنن بر مردم، این آقا من چیکار کردم؟ حلالی و حرام کردم، حرامی و حلال کردم. وقتی همه اینا رو میگن احتجاجاتو میکنن، میگن برای چی میخواید منو بکشید؟ میگن جوابی میده یه ملعونی که حضرت خیلی رنگشون عوض میشه، متغیر میشه. بغزن لعبیک، بغزن لعبیک. حالا ببینید امام حسین علیه السلام توی مدینه از پنجتن آل عبا چه شأنی داره؟ تمام تمرکز دشمنی دشمنان رو سید الشهدا است. تمام دشمنی دشمنان اینها آمدند در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. اون ملعون از دهنش پرید، برگشت گفت خانه را با اهلش به آتش میکشن. نتونست با اهلش به آتش بکشن. امیرالمؤمنین علیه السلام طبق فرموده پیامبر هیچ دست به شمشیر نمیبرن، هیچ اقدامی نمیکنن. هیچ اقدامی نمیکنن. نمیشه. کیو قراره بکشن؟ کیو قراره بکشن؟ کسی که پدران اینها رو، دوستان اینها رو کشته. از کجا فهمیدی؟ از اینکه وقتی که کشتن گفتن انتقام بد رو گرفتیم. حالا فهمیدی چرا حضرت میگن خائفاً یترقب؟ آقا من یه کسی هم تو مدینه دنبال منن، منو گیر بیارن به خاطر اون خونهایی که ریخته شده بکشن. موسی تو یه نفر رو کشتی، اینقدر ترسیدی. امیرالمؤمنین علیه السلام ببین تک تک اینا دشمنشن. بعد حضرت موسی میاد بیرون، رب نجنی من القوم الظالمین. وقتی حضرت اینو تلاوت میکنه شما متوجه نمیشین این گروهی که اینجان همه ظالمن؟ متوجه نمیشین؟ اصلا احتیاج به بحث کردن داره؟ داستان کربلا از اینجا شروع میشه. فخرج منها خائفاً یترقب. درسته اونجا هم که بود خائفاً یترقب بود، هر آن اینا دسیسه کرده بودن امام حسین علیه السلام بکشن. به امام حسین علیه السلام خیلی ها گفتن بیاد قیام کنید. میدونید چرا؟ تو اون صلحی که امام حسن علیه السلام تنظیم فرمودن اونجا آمده بود که به امام حسن علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام اصلا نباید آسیبی برسه. معاویه نباید علیه اللعنه کسی رو تعیین بکنه. هیچ اینا نه. اصلا ممنوع بود. اینا دنبال این بودن یکی از اون بندای صلح‌نامه با امام حسین علیه السلام یک دونش رو یه جوری جابجا بکنه، بزنن همه رو داغون کنن. امام حسین علیه السلام این کارو نمی‌کنه. حالا رسید زمان یزید. فخرج منها خائفا یترقب. حالا سید الشهدا علیه السلام میخوان از این شهر بیان بیرون، از اون شهری که از اون لحظه‌ای که دارن خداحافظی میکنن خائفا یترقب. من نمیدونم چیو مراقبن، من نمیدونم. به زنان اهل حرم نگاه میکنن، بچه ها رو میپان، فرزندانشون و امانت ها رو، من نمیدونم. چون شب شد به مسجد النبی تشریف آورد تا با قبر آن حضرت وداع کند. چون به قبر رسید نوری از قبر درخشید و به جای خود برگشت. شب دوم برای وداع آمد، به نماز ایستاد، نماز طول داد. هنگاه در سجده لحظه ای حالت خواب بر حضرتش عارض شد. در خواب پیامبر را دید. عنایت کنید اینا حقیقیه. امام حسین علیه السلام دیگه داره از پناه پیغمبر میره بیرون، دیگه میخواد بره تو پیابونها تنها بشه. در خواب پیامبر را دید که او را در آغوش گرفت، به سینه چسبانی، میان دو چشمش را بوسی. فرمود بعبی انت،
چندی اراک مرملن بدمک. پدرم به قربونت، تو رو آغشته به خونت میبینم. بین اصابت منها به الامه یرجون شفاعتی، بین گروهی از امتم که امید دارم من شفاعتشون بکنم. بعد امام حسین علیه السلام از خواب بیدار میشه، خواب رو نقل میکنه، دیگه حرکت میکنه. من این وداع رو هم بخونم و عرضم رو تمام بکنم. ابن قولوی به سند معتبر از امام باقر علیه السلام روایت کرد که چون امام حسین علیه السلام اراده نمود از مدینه بیرون رود، زنان بنی هاشم جمع شدند و صدا به نوحه و زاری بلند کردند. حضرت همه عیالات و خانواده رو حرکت میدن میرن بیرون. آن حضرت در دل شب بر سر تربت مادر خود برای وداع رفت، بر مادر خود سلام کرد. السلام علیک یا امه، حسین توست که به وداع آمده و این آخرین زیارت اوست. ناگاه از قبر مبارک آوازی شنید، علیک السلام یا مظلوم الام، مظلوم مادر، به سلامت است یا شهید الام، یا غریب الام. حضرت به گونه ای گریست که دیگر قدرت بر تکلم نداشت. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.